دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شهروندان آمریکا در این روزهای آخر آماده شرکت در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا می‌شوند. تا این سه‌شنبه، 6 نوامبر برابر با 15 آبان به پای صندوق‌های رأی روند برای تعیین تکلیف 435 کرسی نمایندگان مجلس و 35 کرسی سنای این کشور. در شرایطی که فعلا حزب جمهوری‌خواه، حزب حامی دولت مستقر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هم اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارد و هم اکثریت سنا. با 235 نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان در برابر 193 نماینده دموکرات و 7 کرسی خالی و با 51 سناتور جمهوری‌خواه در برابر 47 سناتور دموکرات و 2 سناتور مستقل. چالش بزرگ پیش روی دموکرات‌ها که از 26 کرسی خود دفاع می‌کنند، در حالی که جمهوری‌خواهان می‌کوشند فقط 9 کرسی خود را حفظ کنند. با این همه، برآوردها حاکی از احتمال برد دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان است، اما همچنین راوی حتی قوی‌تر شدن جمهوری‌خواهان در سنا. چرا کارزار انتخاباتی میان دوره‌ای امسال سال 2018 به گزارش رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا تا این حد پرتب و تاب بوده است؟ نظر ایرانی تبارهای آمریکایی درباره این رقابت انتخاباتی چیست و حاصل آن برای مناسبات واشنگتن تهران، به ویژه که این رأی‌گیری تنها 2 روز پس از موعد آغاز تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش‌ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، ماندانا زند کریمی، رای دهنده جمهوری خواه در ایالت مریلند و رسول نفیسی، در این انتخابات خاص رای دهنده به نامزدهای حزب دموکرات در ایالت ویرجینیا. خانم زند کریمی، همزمان با اخبار و گزارش‌های شبکه‌ها و مطبوعات اصلی آمریکا و همچنین رسانه‌های کوچک و اصطلاحاً خلاف جریان، حکایت از این داره که شور و شر انتخاباتی در رأی‌گیری میاندوره‌ای کنگره آمریکا این بار اگر نه بی سابقه که کم سابقه است. مشاهده عینی خود من هم در 2 سفر از کوچه و خیابون‌های شرق و غرب آمریکا از تابستون تا حالا همینو نشون میداد. تجربه شما این حس و حال رو تایید می‌کنه یا نه؟
بله، امسال معمولاً در انتخابات میاندوره‌ای جمعیتی که شرکت می‌کنن برای رأی دادن زیاد نیست، اما این بار به دلیل مسائل و به دلیل آقای ترامپ و سیاست‌ها و اختلافات بین دو حزب، این بار انتخابات میاندوره‌ای خیلی مهمتر شده و جمعیت خیلی زیادتری از هر دو حزب در این انتخابات شرکت میکنن.
پس میانگین به نظر شما بیشتر؟ خیلی ممنونم خانم زند کریمی. آقای نفیسی، نظر شما درباره میزان اشتیاق انتخاباتی شهروندان آمریکا برای شرکت در رأی‌گیری میاندوره‌ای کنگره این کشور چیه این بار؟
بله، افراد مختلف، گروه‌های مختلف در این انتخابات میاندوره‌ای بسیار فعالن. مثلا جوانان که در انتخابات معمولا شرکت نمی کنن، الان تبدیل شدن به یکی از ارکان این انتخابات و بسیار فعالن. یا شرکت خانم ها 12% از مردان بیشتره، معمولا مساوی است یا حتی قدری کمتر. یا گروه های دیگه مثل اقلیت ها، مثل طرفداران محیط زیست، مثل گروه های مذهبی معروف اوانجلیست ها، اینها همه تجهیز شدن که در دو طرف این جریان، یعنی موافقان و مخالفان سیاست‌های آقای ترامپ، رای بدن. اون چیزی که اثرگذار بوده در اینجا سیاست‌های پرزیدنت ترامپ بوده، بسیار مؤثر بوده و کسانی که احساس خطر می‌کنند از هر دو طرف، یعنی از طرف جمهوری‌خواهان مسئله مهاجرت بسیار مهمه، از طرف دموکرات‌ها مسائلی که عرض کردم، اقلیت‌ها، خانم‌ها، غیر از
اون می‌پردازیم. ولی خلاصه اینه که شما فکر میکنید که اشتیاق بیشتره به این دلایلی که گفتین؟
بسیار بیشتره، بله بله.
ممنون آقای نفیسی. خانم زند کریمی، خیلی خلاصه و فهرستوار در 1 دقیقه موضوعات مناقشه برانگیز مورد علاقه رای دهندگان جمهوری خواه در این رای گیری کدومان، برای اینکه شما جمهوری خواه رای میدین اینو میپرسن.
اون چی که در این دوره مسئله است، مسئله اقتصاده، مسئله وضع اقتصادی آمریکاست، مسئله بیکاری، مسئله کمبود درآمد و حقوق که برای سالهای زیاد در این مورد صحبت بوده که حقوق طبقه زیادی از مردم پایینه و باید بیشتر بشه که حالا داره روز به روز بیشتر میشه درآمد مردم. این مسئله برای جمهوری خواها خیلی مهمه، مسئله اقتصادی آمریکاست. و دوم اینکه مسئله کسانی که از کشورهای آمریکای مرکزی به دلیل فقر و حکومت‌های سوسیالیست و کمونیست جمع میشن، همینطور که الان هست کاروان میان میریزن توی آمریکا. سالهای سالی که این برنامه اجرا شده و الان در حدود 22 میلیون گفته میشه که مردمی هستن تو آمریکا که به اصطلاح غیر قانونی هستن، ثبت شده نیستن، هیچ حساب کتابی روشون نیست، کسی نمیدونه کیا هستن. اینم یه مسئله خیلی مهمیه که جمهوری خواها میخوان قوانین مهاجرت در آمریکا به فرم خیلی صحیح و حساب کتابداری تصویب بشه در کنگره. اینم یه مسئله دوم مهمه برای جمهوری خواها.
ممنون خانم زنده کریمی. آقای نفیسی، پرسش قرینه‌ای که از خانم زنده کریمی کردم، حالا از شما موضوعات انتخاباتی بحث برانگیزی که به دغدغه رای دهندگان دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تبدیل شده کدومان؟ خیلی فهرستوار در یک دقیقه لطفاً از نظر شما که این بار دموکرات رای بیندید.
مسئله‌ای که دیدیم در انتخابات فعلی آرا زود داده شده نشون میده این است که 35% از کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه و 50% از کاندیداهای حزب دموکرات درباره مسئله بهداشت عمومی صحبت کردن و میدونن که این برنامه‌ای که آقای پرزیدنت اوباما ایجاد کرد در مورد بهداشت عمومی مسئله اساسی است برای مردم، که آقای ترامپ میخواست از ریشه این رو بزنه ولی موفق نشد. خود کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه هم به این موضوع خیلی توجه نشون میدن و قول میدن که مثلا قسمت‌هایی از این رو حتما نگاه بدارن و غیره. مسئله بهداشت عمومی بسیار اساسی است. مسئله اقتصاد که خانم زال فرمودن اساسی است. از لحاظ دیدگاه دموکرات‌ها مسئله دیگه‌ای هم هست که اساسی است و اینها عبارت است از مسئله داشتن بی‌حد و حصر اسلحه، تقریبا از دست خارج شدن این موضوع، مسئله اقلیت‌هاست که به نظر میاد که اصلا مورد توجه ریاست جمهوری نیست، مسئله قضات دیوان عالی کشور که بسیار اساسی است، ممکنه دو قاضی دیگه به زودی بازنشسته بشن و در صورتی که این دو قاضی بازنشسته بشن اون وقت دیگه نسبت دیوان عالی کشور به کلی به هم میخوره، به خاطر اینکه در حال حاضر هم 5-4 بعد وقت دیگه وضع بدتر میشه.
مسئله اینه که به نفع بیشتر به نفع جمهوری خواها میشه، در
به نفع جمهوری خواها، به نفع جمهوری خواها خواهد شد. مسائل دیگه‌ای که مورد نظر افراد است محیط زیسته. مسئله محیط زیست رو به کلی ریاست جمهوری فراموش کرده و نهایتاً مسئله روابط خارجی است که بسیار فکر میکنن که آمریکا به طرف انزماگرایی میره و بایست در این زمینه اقدامات جدی بشه که پرستیژ سابق ایالات متحده باز تأمین بشه.
بسیار خب آقای نفیسی، حالا بعدا میپردازیم. اجازه بدین یه سوالایی بکنیم مقدماتی، اگر خانم زنده کریمی هم خواستن لابلاش اظهار نظری بکنن، مثلا انتقادی نسبت به چیزایی که شما گفتین اب نداره. اکثر ناظران سیاسی احتمال میدن که جمهوری خواهان اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان رو از دست بدن، اما وزنشون در سنا حتی از حالا که اکثریت رو دارن بیشتر بشه. خانم زنده کریمی، شما این پیشبینی ها رو قبول دارید؟
بله، اونطور که آمار نشون میده به نظر میاد اینطوره که مجلس نمایندگان به دلیل عده زیادی از جمهوری خواها که بازنشسته شدن، بله، مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها خواهد افتاد ولی مجلس سنا در دست جمهوری خواها میمونه، حتی تعداد سناتورها بیشتر هم خواهند شد. مسئله بهداشت عمومی که صحبتش رو آقای نفیسی فرمودن مسئله هست که به اصطلاح سوسیالیست ها در آمریکا میخوان تحمیل کنن و اگر قرار باشه سیستمی مثل سیستم اروپا در آمریکا پیاده بشه در حدود 30 تریلیون دلار هزینه این مسئله خواهد بود که معلوم نیست کی میخواد بده و به همین دلیل مالیات ها رو که ببرن بالا باز دوباره وضع اقتصاد خراب میشه، درآمد مردم میاد پایین و کمبود کار به وجود خواهد اومد. من رشته تحصیلاتم اقتصاده. اینه که در تصمیم گیری برای یک چنین مسئله‌ای تصمیم تازه و ساده‌ای نخواهد بود و به همین دلیل هم برنامه‌ای که آقای اوباما گذاشتن، اون برنامه مرتباً به اصطلاح پیش قیمت‌هایی که باید مردم می‌دادن به شدت می‌رفت بالا هر سال، به جایی که دیگه مردم نمی‌تونستن اونو نگه دارن. به هر حال من نمی‌خوام ادامه بدم زیاد صحبت بکنم چون وقت کمه.
وقت هست برای ادامه بحث‌ها در مورد موضوعات دیگه. ممنون خانم زنده کریمی. آقای نفیسی، شما می‌تونین واکنش نشون بدین به همین مسئله‌ای که گفتن، اما می‌خواستم سوال مشابه رو از شما بکنن. احتمال‌های پیش رو بعد از اعلام نتیجه انتخابات و توازن قوای دو حزب و حالا مستقل ها در مجلس نمایندگان و سنا چگونه است؟
مقدمتا اجازه بدید به فرمایش سرکار خانم زند اشاره کنم در مورد مسئله بهداشت عمومی فرمودن که کار سوسیالیست است. و در اشاره قبلی هم این که مهاجران از آمریکای مرکزی میان، اینها به خاطر حکومت‌های کمونیست و سوسیالیست اونجاست. خب می‌دونیم که این جریانی که الان شروع شد، موج فرار جمعیت از آمریکای مرکزی، واقعا به خاطر مسئله جنگ‌هایی است که در اونجا مثل السالوادور به نابودی سیستم اجتماعی دست زدن و مردم رو فراری دادن. و اگر که چشاره که اینها از اونها چنده شدن و به طرف آمریکا میان نگاه کنیم، هیچ کدام اینها حکومت کمونیستی که اصلا در آمریکای مرکزی وجود نداره و سوسیالیستی هم مثلا در جایی که هست، اینها مهاجر فرستای اصلی نیست. مهاجر فرستای اصلی از السالوادور و غیره است که اینها مسئله گنگ ها رو دارن. و دوم این که ساخت بهداشت عمومی یک ساخت سوسیالیستی است. آمریکا تنها کشوری است از میان 20 کشور صنعتی عمده که دارای یک سیستم بهداشت عمومی نیست و 30 میلیون مردم اینها بدون هر نوع بیمه ای هستن و اگر در تصادفی یا در بیماری چیزی ناقص بشن یا مریض عمده بشن، اینها باید زندگی و خونه و همه چیز رو بفروشن تا بتونن به این مسئله بپردازن و تا آخر عمر در فقر و بیچارگی به سر ببرن. بنابراین من فکر نمی کنم اینها رو بشه فقط با یک عنوان سوسیالیستی رد کرد. مسئله بسیار پیچیده است.
ولی حالا پس به اون سوالم بپردازین که نتایج احتمالی چی میشه؟ نتایج احتمالی
این انتخابات آینده که خب ظاهر امینه که 32 نفر به تعداد نمایندگان در مجلس نمایندگان اضافه میشه، ولی در مجلس سنا چند نفری هم دموکرات از دست خواهند داد. نتیجه این خواهد شد که چون مجلس یعنی مجلس نمایندگان بر امور مالی اشراف داره و نظر داره و تأثیر داره، اینها مشکلات ایجاد خواهند کرد برای پرزیدنت از لحاظ کل مخارجی که در کشور میشه و ممکنه اینها رو جرف تعدیل بکنن و با پرزیدنت چونه بزنن، برخلاف مجلس فعلی که کاملا مثل مجلس جهان سومی عمل میکنه و به دنبال پرزیدنت افتاده و هیچ نوع شخصیتی این مجلس نمایندگان نشون نمیده. ولی خب مجلس سنا که در دست جمهوری خواهند باقی خواهند بود، حسنش این است که اگر یک وقت بخوان ریاست جمهوری رو استیضاح بکنن، این مجلس در مقابل استیضاح ریاست جمهوری خواهد ایستاد. و همچنین لحاظ تایید مقامات به خصوص قضات دیوان عالی کشور غیرو، مجلس سنا بسیار موثره. بنابراین در این مسائل کلیدی در واقع در کنار پرزیدنت باقی خواهد ماند.
ممنون آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، تغییرات احتمالی در سنا چه اثری بر روی مناسبات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری و قانونگذاران آمریکا داره و برعکس؟ شما حرف آقای نفیسی رو تایید میکنید یا جور دیگه ای نگاه میکنید به مسئله؟
نه صحیح، کیف پول دست مجلس نمایندگان هست، ولی البته در خیلی موارد باید مورد تصویر سنا هم قرار بگیره هر برنامه مالی که نوشته میشه. اما مجلس سنا یک برنامه دیگه ای هم داره و اون روابط سیاسی و روابط خارجی بین المللی رئیس جمهوره که در دست سنا هست و سنا تصمیم گیرنده و یا مخالفت کننده برنامه های روابط خارجی آمریکا خواهد بود و در این مورد در مقابل رئیس جمهور مقاومت به اون فرم نخواهد بود. مقاومت البته در مورد هر رئیس جمهوری داشتن و خواهند داشت، اما در این مورد روابط بین المللی و سیاست های خارجی هنوز کنترل به دست سنا خواهد موند و مورد کلنجار با رئیس جمهور کلنجار نخواهند کرد در این مورد مجلس سنا.
ممنون خانم زنده کریمی. روز 13 و 14 آبان برابر با 4 و 5 نوامبر در نظر گرفته شده برای اعلام و بعد آغاز اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. آقای نفیسی، تأثیر این انتخابات بر معادلات سیاسی داخلی آمریکا چیه تا اونجایی که به مناسبات با ایران مربوط میشه و بر خود این مناسبات خارجی با ایران؟
در مخالفت با سیاست‌های ایران در منطقه و در داخل کشور ایران، دو حزب متفقند و تفاوتی در این مورد ندارند. حتی گاه حزب دموکرات از لحاظ شدت عمل نسبت به اعمال جمهوری اسلامی سخت‌تر عمل میکنه تا جمهوری خواهان. و در این مورد خاص هم، یعنی در مورد اینکه برجام را فعلا به هم زدن، من فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه. در مورد سایر سیاست‌های سختگیرانه نسبت به ایران هم اثری نخواهد داشت، به خصوص که سنا در دست جمهوری‌خواهان باقی خواهد ماند. بنابراین اینکه تغییری در منطقه یا در مورد ایران اعمال بشه به نظرم بعیده و تنها جاهایی که ممکنه فکر کنیم که ممکن است ایجاد تغییراتی بشه در مورد سختگیرتر شدن نسبت به امور مالی و غیر زاله، که نه اینکه کمتر بشه. من هیچ نوع تغییر اساسی در تغییر موازنه انتخاباتی در رابطه با ایران نمیبینم.
سپاسگزارم آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، شما چی، تا چه حد نتایج احتمالی انتخابات میان دوره ی قوه مقننه آمریکا میتونه مناسبات خارجی واشنگتن و تهران رو متحول کنه یا برعکس نکنه؟
نه همطور که گفتم چون سنا در اختیار جمهوری خواه خواهد بود خواهد ماند، بنابراین برنامه های سیاسی آقای ترامپ در مورد ایران تغییری نخواهد کرد و جلوگیری از هیچ کدوم از برنامه های ایشون نخواهد شد. هدف این که رژیم ایران تحت کنترل قرار بگیره و دست از تروریسم بین المللی برداره و حقوق بشر ملت ایران رو رعایت بکنه و یا کشت و کشتار از مردم ایران نکنه، این برنامه ادامه خواهد داشت امیدواریم. ولی خب ما خودمون ایرانی ها هم باید در این برنامه ها پیش قدم باشیم، مطمئن بشیم که ایران از بین نخواهد رفت در این میان.
آیا سفت و سخت‌تر خواهد شد؟ یعنی ممکنه که دخالت نظامی اینجور چیزها پیش بیاد در نتیجه این انتخابات خانم زنده کریمی یا نه؟
نه خیر، من فکر نمی کنم هیچ احتیاجی به مسئله نظامی باشه مگر اینکه ایران بخواد دیگه اون دم آخر بزنه به سیم آخر به قول معروف خودمون. دلیلی وجود نداره که قرار باشه هیچ مسئله نظامی پیش گرفته بشه و همین از نظر اقتصادی که مملکت به شدت از بین رفته است، فشار بیشتر که پول به جیب آقایون نره، همین خودش میتونه کمک باشه برای اینکه رژیم ضعیف بشه.
بسیار خوب. آقای نفیسی شما چه فکر میکنین در این مورد؟ تایید میکنید حرف خانم زنده کریمی رو؟
فرمایش خانم زنده کریمی کاملا صحیحه، به خصوص که پرزیدنت ترامپ اصولا پرزیدنت جنگ طلبی نیست و حتی موقع انتخاب جان بولتون به اون اونجور که گفته میشه گفته بود که جنگ جدیدی رو نباید شروع کنی، باید قول بده که جنگ جدیدی رو شروع نکنی. مسئله جنگ منتفی است، کوشش ایرانه برای اینکه اروپا و چین و غیره رو در کنار خودش نگه داره و ایالات متحده که سعی میکنه از طریق جدا کردن بیشتر اینها و فشار زیاد بر سوئیفت که نتونه مبادلات مالی اینا انجام بگیره فشارها رو به ایران زیاد کنه، ولی احتمال جنگ 0%.
سپاس آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، شما به نام جمهوری خواه ثبت نام کردین مثل چند انتخابات گذشته، از میان موضوعهای انتخاباتی کدوم یکیشون بیشتر سبب شده که شما تصمیم بگیریم به نامزدهای جمهوری خواه رأی بدین؟ رأیتون حزبیه یا موضوعی یا هر دو یا هیچ کدوم؟
رأی من عقیدای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شخص خود من هست. من اولی که اومدم آمریکا به حزب دموکرات پیوستم، ولی بعدها جدا شدم بر خاطر اینکه عقایدشون با عقاید من و تجربیات زندگی من توافق نداشت. البته من در یک منطقه زندگی میکنم که هیچ اثری، رأی من اثری در انتخابات سراسری نمیکنه، ولی اثری در ایالت خود من خواهد داشت و در منطقه‌ای که زندگی میکنم،
مریلند.
بله، مریلند و منطقه‌ای که خودم هاوارد کانتی زندگی میکنم اثر داره، ولی در فرم سراسری رأی من هیچ اثری نخواهد داشت،
چون که اکثریت در اونجا رأی دهندگان دموکرات هستن، درسته؟
بله، اکثریت آرا در ایالت مریلند دموکرات هستن، نماینده مجلس منطقه من دموکرات هست، سناتور محله من و ایالت من دموکراته و بنابراین رأی من هیچ اثری در هیچ کدوم از اون مراحل نخواهد داشت در دولت فدرال. اما در منطقه، در ایالت خودمون، رأی من برای فرموندار ایالتمون بله مهمه، برای اینکه ایشون جمهوری خواهه و خیلی خوب کار کرده، دموکرات ها تعداد خیلی زیادی دارن براش رأی میدن، و در منطقه خودم بله ایشون هم همینطور خوب کار کرده و رأی من برای ایشون خواهد بود.
ممنون خانم زنده کریمی. شما مستقل ثبت نام کردین آقای نفیسی در این انتخابات، اما میخواین به دموکرات ها رأی بدین، چرا؟ با چه انگیزه ای؟ برای اثرگذاری رو کدوم سیاست؟
من در ویرجینیا که زندگی میکنم رأی ها دموکراته، به خاطر اثری که ویرجینیا شمالی داره بر بقیه جاها. در کل موضوع اگر نگاه بکنیم که به چه دلیل من رأی به دموکرات ها خواهم داد، من شخص مستقلی هستم، به هیچ کدوم احزاب وابستگی ندارم و حتی مصرراً می‌خواستم که به مرحوم مکین رأی بدم در انتخاباتی که با اوباما روبرو بود، تا اون که اون معاون معروف رو انتخاب کرد که به کلی نظر من رو عوض کرد.
مقصودتون البته سارا پیلین هست، نامزد معاونت ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه در انتخابات 10 سال پیش ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. بله، ادامه بدین آقای نفیسی لطفا.
اون چی که علت رأی دادن من خواهد بود به افراد اعم از محلی و ریاست ملی این است که در چند موضوع بایستی ما دقت کنیم. یکی اینکه شخصیت مجلس نمایندگان دوباره زنده بشه، یکی دیگه این که ریاست جمهوری رو باید یک جوری مهار کرد که بسیار بی‌محابا عمل میکنه، یکی دیگه این که در شرایطی که میبینیم که یه مقدار زیادی سیاست‌ها، به خصوص حتی همین سیاست‌های اقتصادی، داره مشکل ایجاد میکنه، بدین معنا که همین رونق اقتصادی که ایجاد شده به خاطر این است که 1 تریلیون دلار دولت قرض کرده و ریخته توی بازار از طریق ارائه مالیات‌ها به افراد مختلف کمپانی‌ها، اینها باید مهار بشه. الان دیوان عالی کشور، ریاست جمهوری، مجلسین، اینها همه جمهوری خواه هستند و ما چند صدایی رو باید در این کشور دموکرات زنده کنیم، کشوری که ما به امید دموکراسی به اون مهاجرت فرار کردیم. این سه نیرو رو ما باید تقویت کنیم که باز بتونن اون تعادلی که لحاظ قانون اساسی برای اونها متصوره بازسازی بکنن.
ممنون آقای نفیسی. من منتظر شما هم خانم زنده کریمی که اگر نظر متفاوتی دارین با آقای نفیسی در مواردی که گفتن ابراز کنید.
این مسئله که سه قدرت در یک جبهه باشه، این اتفاق قبلا هم افتاده. دو سال اولی که آقای اوباما رئیس جمهور شدن همین مسئله پیش اومد. این چیز تازه‌ای نیست، پیش میاد و باز دوباره در انتخابات میان دوره‌ای معمولا عوض میشه. این سیستم این مملکت، زیبایی این سیستم هم به همین دلیله که انتخابات هر دو سال یه دفعه نمیگذاره که این مسائل ادامه پیدا بکنه. بنابراین مسئله خاصی نیست این داستان. دوم اینکه آقای اوباما 10 تریلیون دلار به بدهکاری ملی آمریکا اضافه کرد و الان دیگه جا نمونده برای بدهکاری. به همین دلیل وقتی که قرار برنامه‌های اجرا بشه که هزینه لازم داشته باشه، حالا مسئله مثلا مهمی میشه. ولی در طی 8 سالی که آقای اوباما 10 تریلیون دلار به بدهکاری ملی آمریکا اضافه کرد، در اون موقع هیچ صحبتی در این موارد نبود. به هر حال من فقط خواستم اینو بگم که هزینه های مختلف با وجود تمام صرف جویی هایی که شده، مملکت هزینه داشته و برنامه هایی که قرار بشه، برنامه ها هزینه داشته که هزینه باید انجام می شده. من خودم مخالف بدهکاری ملی مملکت هستم، ولی خب 10 تریلیون دلاری که آقای اوباما اضافه کرده به بدهکاری حالا باعث شده که هیچ جایی برای هیچ برنامه دیگه نباشه جز این که قرار باشه که حذف کنن هزینه ها رو. ولی صحبت بر اینه که دموکرات ها میخوان هزینه ها رو اضافه کنن، مالیات ها رو ببرن بالا. این خرج هزینه نبوده که اضافه کرده به بدهکاری ملی، بلکه مالیات ها رو زده برای مردم که پولشون رو تو جیب خودشون نگه دارن. آقای ترامپ با کم کردن مالیات ها درآمد و پایین آورده که بدهکاری تریلیون دلار اضافه شده، اما هزینه نکردن، هزینه اضافه، در حالی که آقای اوباما هزینه اضافی کرد، 10 تریلیون دلار اضافه کردن.
خانم زنده کریمی، نظرتون در مورد اون موضوع دیگه چیه که آقای نفیسی گفتن که آقای ترامپ بی‌محابا عمل میکنه و مهار در اینجا لازمه؟
بی‌محابا بسته به اینی که راجع به چه مسئله‌ای ما داریم صحبت میکنیم که بی‌محاباست. من 100% با آقای ترامپ موافق نیستم، اما سیاست‌های اقتصادی ایشون خیلی کمک کرده و بعضی وقتا شهامت لازمه در خیلی برنامه‌ها و بعضی وقتا ریسک لازمه که کار انجام بشه. مثلا برنامه های سیاست های خارجی آقای ترامپ سیاست هایی بوده که یه دفعه همه ترسیدن و بعدم یه مقدار زیادیش پروپاگاندای جناح مخالف با ایشون و مطبوعات مخالف با ایشون هست که ترس به وجود میاره، نه اینکه واقعا برنامه هایی که ایشون انجام داده بی محابا باشه. ایشون یه شخصیتیه که فرق میکنه با شخصیت های گذشته رئیس جمهورهای آمریکا.
ممنون.
و یه حسنی که داره اینی که پشت پرده و پشت دیوار هیچ کاری نمیکنه که کسی نفهمه دنیا دست کیه، همه چی بیرون همه میبینن.
بسیار خوب. آقای نفیسی، شما نظرتون رو در مورد ارزیابی خانم زنده کریمی بگین که دیگه وقت به پایان رسیده.
البته خانم زنده کریمی اقتصاددانن و اشاره کردن که اوباما 10 تریلیون اضافه کرده به قرض مملکت، متا یک موضوع اساسی رو شاید واسه ذکر میکردن که چرا این قرضای عظیم بر قروض دیگه ملت اضافه شد. به علت برداشتن مقررات، بانک‌های آمریکا شروع کردن به یک اقدامات ریسکی و یک دفعه ورشکسته شدن با وضعیتی که در امور ساختمان پیش اومد. به خصوص
مقصودتون در دوره جورج دبلیو بوش؟
در دوره قبلی، در دوره آقای جورج بوش، و وقتی که این سیستم به زمین خورد و در سال 2009 بحران عظیم در مملکت ایجاد شد که اول با ورشکستگی لیمن برادرز شروع شد و بعد به سایر بانک ها کشید و جنرال موتورز و غیره، اینا همه مجبور شدن که پول بریزن توی این بازار که اقتصاد بچرخه. یعنی این یک موضوع اضطراری بود، نه اینکه این پول ها برداشته بشه و مثلا خرج سیاها بشه یا غیر ذالک اونجوری که در میان بعضی ها شایع است.
ممنون. نکته آخر خیلی خلاصه خانم کریمی زند که دیگه بحث رو ببندیم.
بله یه مقدار زیادی مسئله وضع بانک ها بود که به دلیل قانونی که در کنگره آمریکا تصویب شده بود زمان آقای کلینتون، این اشکال بزرگ بانکی در آمریکا به وجود اومد و این اشکال بزرگ بانکی هم در همون سال اول 1 تریلیون دلار مجلس نمایندگان برای رفع این اشکال بزرگ ارائه دادن، در اختیار آقای اوباما گذاشتن. اما این مسئله $10 تریلیون هزینه نداشت، هزینه های دیگری بوده. بنابراین بله، یه مقدار هزینه این مسئله بود که باز در زمان آقای کلینتون اتفاق افتاده بود که کشیده شد به اواخر آقای بوش، ولی $10 تریلیون هزینه نداشت مسئله بانکی در آمریکا.
ممنون. من فکر نمی‌کنم بتونیم این اختلاف نظر رو توی این مناظره حل بکنیم. همین که بله، اختلاف نظرها شفاف شد و مشخص شد که بالاخره هر کدوم بله، یه دلایلی برای رأی دادن خودشون دارن، فکر می‌کنم که کافیه برای شنوندگان رادیو فردا. با سپاس از شما خانم ماندانا زنده کریمی و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.